اسلامی یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریانهای باطل را در آثار خود به فعالیت می رساند، به گونه که به حق می توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنابر گزارش های رسیده، سال روان با مقصد معرفی یادگاری های تاریخی تاجیکستان سلسله کتاب های به نشر میرسند. اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب فراملی تاریخ و تمدن، فرهنگ والا و میراث خطی ملت تاجیک تعداد از سلسله کتاب ها را تحت عنوان هولبوک پایتخت ختلان، پنجکنت قدیم، وادی حصار، مقبره خواجه مشهد، تخت سنگین، عجین تپه و دیگر یادگاری ها تهیه و آماده چاپ نموده است. این کتاب ها طبق ترتیب نامبر شده دسترس علاقمندان تاریخ و تمدن تاجیک، عالمان و دانشپژوهان، خوانندگان و دانشجویان، راهبلدان، گردشگران و دوستداران کتاب خواهند شد. باید یادآوری کرد که این کتاب ها دستورالعمل و راهنما برای معرفی هنر معماری و آثار تاریخی فرهنگی در رشد گردشگری تاریخی و سیاحی می باشند. تربیه نسل آینده ساز ملت در روحی سازندگی، بنیادکاری حس خیشتنشناسی و تندوستی، احترام به تاریخ، فرهنگ و میراث گرانمایه نیاکان از سمت های افضلیتناک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
مکه را گرداگرد دیواری بلند از سنگهای خارا در میان گرفته بود و بر دامنهایش خانه ها. هر از بیگاه آب باران باریده در کوههای اطراف دست به دست هم می داد و رودها به هم پیوند می خورد تا سیل به دره فرو ریزد که شهر در آن بنا شده بود. آن روز هنگامی که آفتاب نیمروزی بر بام آسمان نشست، بلندی سنگ ها پوشیده از مردانی شد که پیاده و سواره شهر را زیر پا داشتند. پیامبر به همراهان فرمان داده بود که هر دسته از سوی به مکه درآیند. این شد که از هر سو دسته‌ای سوی دره پیش آمد و در میان راه به دسته دیگر پیوست تا به گونه سیل شهر و خانه کسانی را هدف گیرد که بارش رحمت الهی را قدر ندانسته بودند. پیامبر مردی از همینان بود که سالها پیش آنگاه که از کوه نور بالا می رفت پیام آسمان را برای مردمش برمغان می آورد تا به شادابی قطرهای ریز باران خوشی روح بیابانی ایشان را لطافتی بخشد. اما دریغ که ناسپاسان ناسپاسی کردند و او را از خیش راندند. پس آیا سزایشان سیلی نبود که از کوههای اطراف سوی مکه سرازیر شده بود؟ قریش در آن لحظه های دشوار سراسر حیرت که چشم به یاران بیشمار پیامبر داشت چه خاطرها را به خاطر نیاورد و مرور نکرد. زبان مردم قریش سخنگوی حال ایشان بود.
یتیم ابو طالب، همان که سالهای خورد سالی را در فراز و نشیب این کوهستان به شبانی سر می کرد، چگونه می توان باور داشت که امروز کوهستان را زیر پای مردانش به لرزه در آورده باشد؟
چه ساعتها که کور راه پای این کوهستان را زیر پا گذاشتیم تا وی را آن شب که از مکه گریخت و سوی مدینه رفت بیابیم. کجایند آن بزرگان قریش که برای یافتنش طلای ناب و شترهای سرخ مو پیشکش می کردند؟ چرا امروز در میان ما نیستند تا گم شده مکه را برآمده در اوج آسمان سرفرازی ببینند، در حالی که درخشش او چشم مکیان را می آزارد؟
آمدنش امروز مرا به یاد آن روز می اندازد که بعد از 3 سال بیابان نشینی در شعب عمویش ابو طالب پیروز و سربلند به مکه باز آمد. طعم تلخ شکست را من روزی چشیدم که موریانه چند نه تنها عهدنامه قریش را که شوکت و شکوه قریش را ذره ذره جویدند و بعد مسلمانان بیرون رفته از مکه تشنه بیابان و گرسنه سالهای دوری از شهر به خانه‌هایشان باز آمدند، در حالی که در گوشه لب لبخندی به طعم و کنایه داشتند. امروز همان لبخند را می‌بینیم که به قهقهه شادمانه بدل شده است.
ای کاش من نیز روی در خاک کشیده بودم و این شکست دوباره را به چشم نمی‌دیدم. آیا برای ما مردان صحرا که شهر مسلمانان را سالها در پنجه لشکرکشی خود داشتیم، ننگی بالاتر از این هست که دیوار کوتاه خانه امروز پناه و پنهانگاه ما باشد؟
اگر خاطره لشکر به مدینه بردنها، خاطره اون دشنام ها، آن سختی ها و سختگیری ها در روح و روان او نقش بسته باشد، امروز سرنوشت ما چه خواهد بود؟ راستی او با ما چه خواهد کرد؟
از چشم ترسان قریش به هر سو که می نگریستی گروهی از سپاهیان پیامبر را می دیدی. پشت و پهلو و بالا و پایین شهر یک سر پوشیده از مردانی بود که از پیوستن آنها به یک دیگر در نزدیک مکه دیوار محاصره کامل می شد. برداشتن سلاح و بستن راه مسلمانان بی ثمر بود. آن سیل که به راه افتاده بود با تل کوچکی از خاک چاره نمی شد. سیل می آمد و صدای قدمهایش لرزه بر اندام قریش می انداخت که خود را قربانی این سیل می دیدم. وحشت از انتقام جویی مسلمانان مردم مکه را از فکر و کار ناتوان کرده بود. از هر سو و هر زبان فریاد ابو سفیان شنیده می شد.
هر کس که به خانه من نراید یا به کعبه پناه برد یا سلاح به زمین گذارد یا در خانه خود پنهان شود در امان خواهد.
برای آنان که در خانه نشستن یا پناه به خانه ابو سفیان بردن را ننگ می دانستند جایی بهتر از کعبه نبود. پس بسیاری از مردم پیرامون کعبه گرد آمدند تا هم در امان پیامبر باشند و هم از آن چه می گذشت بی خبر نمانند، اگرچه ترس لحظه‌ای تنهایشان نمی گذاشت. سرداران سپاه هر یک از همان سو که پیامبر گفته بود به شهر در آمدند و کوی و برزن را زیر پا گرفتند. شهر گذشته از تیری چند که از چلی کمانی رها شد و شمشیری چند که به گردش در آمد، دروازه به روی مسلمانان گشود و آنان را به ناچار پذیرفت. پیامبر پس از ورود به مکه به زیارت عمویش ابو طالب رفت که در آغوش خاک خانه کرده بود و مزارش یادآور رنج‌های او بود و آن مرارت‌ها که از قریش دید و شنید. ساعتی پس از آن که محله های مکه را سپاهیان پیامبر در چنگ خود گرفتند، در آن لحظه ها که انتظار و بیخبری جان قریش را به لب رسانده بود و وحشت آن شکست روح ایشان را می خراشید، پیامبر به کعبه رسید. موج موج مردمان که کعبه را دربر گرفته بودند از هم شکافت و برای کعبه راهی گشود تا پیامبر را در آغوش بگیرد. حجرالاسود به پاس آن روز که پیامبر وی را به دیوار کعبه آویخته بود بر دست پیامبر بوسه زد و کعبه به شادی یافتن دوباره جان رفته از تن چالاک شد و خندید. کعبه اگرچه از چشمه چشمان پیامبر می نوشید، اما هنوز راه گرویش را پاره های از چوب و سنگ بسته بودند که به نام بت مورد احترام قریش بودند. پیامبر پس از طواف فرمان داد که از خانه خدا در بگشایند. کلیددار کعبه را خبر کردند و او به فرمان پیامبر قفل از در خانه برداشت. پیامبر پا به خانه گذاشت و دیوار کعبه را پوشیده از پیکره‌های تراشیده از چوب و سنگ دید و شکل‌های شرک‌آلود. پس به چوب دست خود هر یکی را که یافت به زمین انداخت و زیر پا شکست. اما انگار دستی دیگر بایست به یاری می‌آمد تا در فرو ریختن بت‌های بی‌خبری هم دست و همراه پیامبر باشد. پس همان هنگام که صدای شکستن بت‌ها صدای تبر ابراهیم را در گوش قریش بیدار می کرد و ایشان را از رویای خوابی عمیق و دیرهنگام به در می آورد، پیامبر علی را به کمک طلبید که او نیز فرزند ابراهیم بود و زاده کعبه. بت‌های بالا نشسته بر سینه دیوار کعبه از دست و چوب دست پیامبر دور مانده بودند. آنگاه که علی به یاری پیامبر پیش آمد، پیامبر از او خواست تا پا بر کتف او گذارد و دست به بت‌های دور از دست برساند. علی تسلیم رأی پیامبر بر شانه پیامبر ایستاد و آن بت‌ها را که دور از پیامبر بودند به زمین ریخت. پس بار دیگر و باز بیش از پیش صدای فروش کستن بت‌ها در فضای کعبه تنین انداخت. پیامبر آنگاه که کعبه را از آلودگی بت‌ها و صورتک‌ها پیراست از خانه بیرون شد و مقابل مردمان ایستاد. قریش که خیش را در کام آتش فشان خشم مردی می دیدند که او را آزار داده بودند، از بیم زشت کاری گذشته خود سر شرم ساری به زیر افکندند و به امید رحمت پیامبر صدا به گریه بلند کردند. پیامبر رو به مردم مکه گفت: اینک چه بر زبان و چه در پندار دارید؟ مردمان هر یک جوابی دادند:
خوش آمدگوی تو هستیم و به تو خوشگمان.
آری، تو را برادری بزرگوار می دانیم، فرزند برادر بزرگواری دیگر.
پیامبر گفت: اما شما به راستی که برای پیامبرتان بد مردمی بودید، با او دشمنی کردید، از شهرتان راندید، آنگاه از پی او رفتید و هر گونه خواستید آزارش کردید، حتی تا مدینه از تاختید و به جنگش پیش آمدید. اما من با همه اینها از یکایی که شما مردم در می گذرم. بروید که شما آزاد شدگان راه خدایید. فریاد سپاس مردمان با آسمان رسید و از ساقه‌های وحشت پر رحمت رو. قریش که جز دشمنی در کار پیامبر نکرده بودند و تا ساعتی پیش مکه را از خشم او ویرانه می دیدند، به چشم ناباوری در پیامبر می نگریستند، گویی گوهری گرانبها را یافته بودند که روزی ندانسته به رایگان از کف داده بودند. آفتاب تماشای مکه به میان آسمان دوید و زیر پا شهری را دید که تا آن روز ندیده بود. آفتاب نیمروزی از هنگام نماز به پیامبر خبر داد و او از آن گوی مسجد مدینه بلال را فرمان داد تا بر بام کعبه به یگانگی خدا آواز دهند، آوازی نه از زبان برتران مهاجر و سروران انصار که غلامی آمد از حبشه، رنگ رویش سیاه تر از شب، شایسته تر از دیگران است که پیام پیامبر را در گوش اربابان مکه بخواند، چرا که دلی دارد به روشنی سپید دم و خدا مگر نه آن که خریدار دل هاست. ای گروه مردمان، خداوند غرور جاهلی را از وجودتان بیرون کرد تا به خاندان خیش و پدران خیش فخر مفروشید. بدانید که شما همه زاده آدم هستید و آدم از خاک، پس برترین بندگان خدا آن است که چشم از نافرمانی بپوشد بیشتر از دیگران. مردمان از آغاز تا کنون چون دندانه های شانه برابر یکدیگرند و جز به تقوا کسی را بر دیگری برتری نیست، نه عرب را بر عجم و نه سرخ را بر سیاه.
یارانی همراه، همکارانم تکراری راز تندرسته را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. موضوعی که در این قسمت بررسی می‌کنیم دیابت بارداری هست. از اظهارات کارشناسی سرکار خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص زنان زایمان، هم در ادامه برنامه بهره می‌بریم تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. دیابت بارداری نوعی دیابت است که به طور ناگهانی در دوران بارداری بروز می کند. در آمریکا از هر 100 زن باردار 3 تا 8 نفر به دیابت بارداری دچار می‌شوند. اگر به دیابت بارداری مبتلا هستید، سعی کنید غذای مورد استفاده خود را در دفعات بیشتر و با حجم کمتر استفاده کنید. دیابت بارداری به شرایطی گفته می‌شود که افزایش سطح گلوکوز خون برای اولین بار در طی دوره بارداری تشخیص داده می‌شود. دیابت بارداری نوعی از دیابت می‌باشد که در زمان حاملگی به صورت ناگهانی آشکار می شود. علت دقیق دیابت بارداری مشخص نیست. دیابت بارداری یکی از دلایل اصلی سقط‌های مکرر در اوایل بارداری است. افزایش قند خون غیر طبیعی در دوران بارداری می تواند ادامه بارداری را با خطر سقط مواجه نماید. با توجه به عوارضی که دیابت بارداری برای جنین و مادر میتواند داشته باشد، پیشگیری و کنترل دیابت در دوران بارداری ضروری است. دیابت بارداری معمولاً به طور ناگهانی در دوران حاملگی بروز میکند. مادر ممکن است متوجه شود که نسبت به شرایط معمول بیشتر تشنه، گرسنه و خسته میشود و یا دچار تکرر ادرار شده است. ولی اینها همگی علائم شایعی در زمان حاملگی هستند و طبیعی تلقی می شوند. واقعیت این است که دیابت بارداری اغلب بدون علامت است. به همین دلیل است که تقریبا در تمام زنان حامله بین هفته های 24 و 28 قند خون اندازه‌گیری می شود. عوارض دیابت بارداری. دیابت بارداری اغلب بدون علامت است. دیابت بارداری می تواند روی رشد و نمو جنین در طی حاملگی اثر داشته باشد. در اوایل حاملگی دیابت مادر می تواند منجر به نقص‌های مادرزادی و افزایش خطر سقط جنین گردد. بسیار از نواقص مادرزادی اثرات نامطلوبی را بر ارگان‌های مهم بدن مانند مغز و قلب دارند. در طی 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم بارداری دیابت مادر می تواند منجر به تغذیه بیش از حد و رشد زیاد از حد کودک گردد. داشتن نوزاد بزرگ با وزن بالا خطر زایمان‌های پردرد و سخت را افزایش می‌دهد. ولی اگر به هر دلیل مبتلا به دیابت بارداری شدید، با یک درمان مناسب می توانید علی‌رغم ابتلا به دیابت یک نوزاد سالم به دنیا بیاورید. در بخش کارشناسی برنامه استفاده می‌کنیم همینک از اظهارات تخصصی سرکار خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص زنان و زایمان. به اتفاق می‌شنویم.
دیابت اساساً یکی از شایع‌ترین مشکلات متابولیک در جامعه هست. در واقع رده‌های سنی و حالا جنسیت مختلف و که دوران بارداری رو هم میتونه در واقع آرزه‌دار بکنه. با توجه به اینکه الان جمعیت انسانی رو به چاق شدن و به افزایش سن میره، اساساً دیابت در سطح جامعه افزایش پیدا می‌کنه. این مسئله در خانم‌های باردار هم دیده میشه. به نحوی که ما دیدیم شاید طی 30 سال اخیر حدود 40% دیابت بارداری افزایش پیدا کرده و در واقع شایع‌ترین عارضه متابولیک در دوران بارداری هست. مسئله این هستش که ما باید بدونیم که این دیابت چه نوعی هست، از کی شروع شده و در واقع به چه نحوی متابولیسم رو مختل کرده که بر اساس اون بتونیم عوارضی رو که توی بارداری میذاره رو در واقع تفسیر بکنیم و براش راه حل ارائه بدیم. دیابت میتونه آشکار باشه و من اینو به این شکل تعریف میکنم که برای شنونده ها بیشتر جا بیفته، خیلی علمی نباشه. یه دیابت رو میگیم دیابت آشکار و یک دیابت رو میگیم دیابت بارداری. دیابت آشکار اونی هستش که خانم قبل از بارداری هم مبتلا هست. با آیتم هایی که وجود داره، آیتم های آزمایشگاهیش به این شکل هستش که باید قند خون ناشتهاش به صورت مداوم بالای 125 باشه. اگر قند رندوم به صورت تصادفی قند خون ازشون چک میکنن بالای 200 باشه، به علاوه علائمی مثل پرنوشی، پر ادراری و کاهش وزن غیر قابل توجیه باشه، و یا اگر هموگلوبین A1C که در واقع یک مارکر آزمایشگاهی هست که سطح قند خون رو بین 4 تا 8 هفته اخیر نشون میده، اگر هموگلوبین A1C شون بالای 7 باشه، اینها دیابت دارن. و حالا ممکنه که خانومی که مبتلا به دیابت هست باردار هم بشه. این دیابت نوع آشکار خواهد بود. ممکنه خانومی که مبتلا به دیابت هست اطلاع نداره که دیابت داره ولی باردار میشه. و یک دیابت دیگه به نام دیابت بارداری هست. این دیابت در واقع در اثر بارداری به وجود میاد. چیزی نیست که قبلا بوده و حالا خانم مبتلا حامل شده با اون. توی حاملگی یه سری با افزایش رشد جفت یه سری فاکتورهایی در خون در واقع ترشح میشه و مسائلی به وجود میاد که فاکتورهای جفتی هستن. اینها مقاومت به انسولین رو افزایش میدن. این عوارضش با عوارض دیابت آشکار متفاوت خواهد بود. دیابت آشکار میتونه تیپ 1 یا تیپ 2 باشه. تیپ 1 همون مواردی هستن که اساساً تولید انسولین در بیمار دچار مشکل هست و اینها وابسته به انسولین هستن و معمولاً هم از اوایل کودکی و نوجوانی به این مسئله مبتلا هستن. تیپ 2 مقاومت به انسولین در اینها بالاست. انسولین تولید میشه ولی گیرنده های انسولین در این افراد کم هست. این از نظر فامیلیال هیستوری یا سابقه خانوادگی و احتمال به وراثت رسیدن فاکتور قوی تری داره نوع تیپ 2. بر صورت اگر که خانومی که مبتلا به این مشکل هست باردار بشه، بسته به اینکه چه زمانی این دیابت رو داشته و اینکه به چه نحوی این دیابت در طی دوران قبل از بارداری این خانم کنترل بوده، عوارضی رو متحمل خواهد شد. بنابراین ما حتما توی اولین ویزیت بارداری حتما باید از خانم ها در همه خانم ها ما یه FBS چک میکنیم. اگر شک بالینمون قوی باشه همون هموگلوبین A1C رو هم براشون چک میکنیم که اگر مواردی هستن که مبتلا به دیابت هستن ولی اطلاع ندارن رو شناسایی بکنیم، یا اگر مبتلا به دیابت هستن میخوایم ببینیم در چه سطحی بوده کنترلشون، چون گفتم هموگلوبین A1C سطح قندشون طی 8 هفته اخیر به ما نشان خواهد داد. عوارضی که میتونه یه دیابت کنترل نشده داشته باشه روی جنین، میتونیم اینو اول صحبت بکنیم. میتونه سقط خود به خودی رو افزایش بده. وقتی زمان لقاح قند خون مادر نرمال نباشه، هموگلوبین A1C بالای 7 باشه، احتمال اینکه سقط خود به خود اتفاق بیفته بالا هست. با توجه به اینکه آثار عروقی میذاره قند بالا، یعنی متابولیسم به هم میزنه، اختلالات اکسیداتیو ایجاد میکنه، رادیکال های آزاد ایجاد میکنه، در اثر متابولیسم اشکال داره گلوکوز، اینها در به مرور ایام اختلالات عروقی پیدا میکنن. به خاطر همین اصلا مستعد فشار خون هم میشن. این مسئله ای که در واقع دیابت ایجاد میکنه، احتمال اینکه مادر دچار فشار خون هم بشه، عوارض بارداریش بره بالا، زایمان زودرس پیدا بکنه، باز در دیابت آشکار افزایش پیدا میکنه. مسئله دیگه ای که وجود داره، اگر زمانی که جنین داره شکل میگیره، یعنی همون اوایل لقاح و سه ماهه اول که جنین در واقع اعضای جنین ارگان‌های جنین دارن شکل میگیرن، ما قندمون کنترل نباشه، به خاطر همین مواردی که تولید خواهد شد، جنین ما ممکنه دچار ناهنجاری بشه، ناهنجاری‌های عضوی. 50% این ناهنجاری‌ها ناهنجاری‌های قلبی هستن و همینطور میتونه توی تناب عصبی بچه ایجاد در واقع مشکل بکنه، دیابت کنترل نشده، دیابت وابسته به انسولین. یکی از راه‌هایی که میتونیم کاهش بدیم این نورال تیوب دیفکت ها رو، استفاده از اسید فولیک با دوز 400 میلی گرم روزانه. حالا اینکه یکی از علل اینکه به هر حال چرا ناهنجاری به وجود میاد، اینا دیدن که سری متابولیسم چربی توی دیابت های آشکار به هم می‌ریزه، در نتیجه رادیکال های آزادی که تولید میشه میتونه منجر به مرگ سلولی بشه. بنابراین و یا حتی جلوگیری میکنه از مهاجرت سلول های ستیق عصبی و قلبی. به خاطر همین هست که اینا دچار این مشکل میشن. بنابراین اگر ما بتونیم قبل از در واقع بارداری یا در سه ماهه اول که در واقع ارگانوجنز داره تشکیل میشه قند رو کنترل کنیم، جلوی این مسائل رو میگیریم، بنابراین ناهنجاری قابلیت کنترل پیدا میکنه. مسئله دیگه ای که در واقع دیابت آشکار توش به وجود میاد، تغییر رشد هست، رشد جنین. یا ممکنه که جنین بسیار رشدش محدود بشه، ممکنه که برعکس رشدش خیلی زیاد بشه و بچه درشت بشه که به اصطلاحاً بهش میگن ماکروزومی، که این ماکروزومی شایع تر هست. به این شکل هستش که وقتی گلوکوز خون مادر میره بالا، همین گلوکوز از طریق جفت به بچه میرسه، بچه میزان قند خونش میره بالا، ناچارن برای اینکه این قند رو کنترل کنه تولید انسولینش رو میبره بالا، چون بچه دیابت نداره، بچه سالمه جنین. انسولین یک هورمون آنابولیکه، باعث میشه که رشد زیاد میکنه، بنابراین بچه شروع میکنه به بزرگ شدن و تقریبا تمام اعضای بچه بزرگ میشه به جز مغزش رو میتونه این تحت تاثیر قرار بده، که این در واقع میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه موقع در واقع زایمان، برای بچه ایجاد مشکل بکنه، نیاز بچه را اصلا زیاد بکنه، با بچه دچار کمبود اکسیژن بشه، چون هی بزرگ میشه نیازش به هم مواد غذایی اکسیژن هم افزایش پیدا میکنه. دیابتی ها به خاطر کنترل همین مسئله جفتای خیلی بزرگی دارن. نوع چاق شدن بچه ها، یعنی نوع تجمع چربی در یک نوزاد دیابتی با یک نوزاد ماکروزوم غیر دیابتی فرق میکنه. یکی ممکنه به صورت ژنتیکی اساسا ژنومش جوریه که یک جنین درشته، پدر و مادر درشتی داره اصلا، ولی نوزاد مادر دیابتی تجمع چربی توش سرشانه هاش زیادتره نسبت به بچه دیگه‌ای که دیابتی نیست. به همین خاطر موقع زایمان خیلی دچار مشکل میشه، یعنی وزن بالا توی خانم دیابتی با غیر دیابتی بسیار متفاوته. به خاطر همین آستانه‌ای که ما برای سزارین میذاریم در خانم دیابتی پایین‌تره. کلا دیابت آشکار همیشه یه جزء ژنتیکی داره. حالا این جزء ژنتیکی میتونه حالا تیپ 1 باشه. کسانی که پرخطر میشن از نظر ابتلا به دیابت بارداری کسانی هستن که سابقه خانوادگی مثبتی از نظر دیابت تیپ 2 دارن. دیابت بارداری هم دیابتیه که در اثر بارداری به وجود میاد. البته یک تعریف دیگه هم هست که میگفتن دیابتی که در بارداری هم تشخیص داده میشه دیابت بارداریه. ولی من برای اینکه ذهن شنونده ها ساده تر با این مسئله در واقع برخورد بکنه، این قسمت دوم رو در واقع براش مطرح میکنم، دیابتی که در اثر بارداری به وجود میاد. حالا چه کسانی پرخطر هستن؟ هر خانومی که به ما مراجعه میکنه در اولین ویزیت باید از نظر ریس فاکتورهای عوامل خطر دیابت بارداری ارزیابی بشه. افرادی که در واقع خیلی چاق هستن، افرادی که فامیلیال هیستوری سابقه خانوادگی مثبتی دارن در اعضای درجه یکشون به خصوص دیابت تیپ 2، سابقه دیابت بارداری تو بارداری های قبلیشون دارن، سابقه زایمان بچه درشت رو داشتن، و یا اینکه در ادرارشون گلوکوز دیده شده، گلوکوزوری میگیم. این اگر اینها داشته باشه، اینها جزء افراد پرخطر دسته‌بندی میشن که اینا بعد در هر زمانی که به ما مراجعه میکنن ما ارزیابی تست قند خون براشون داشته باشیم. افرادی هستن که بهشون میگیم کم خطر، جزء گروهی هستن که در واقع نظر ژنتیکی استعداد دیابتشون اصلا پایین هست. افراد زیر 25 سال، وزن نرمال قبل بارداری، وزن نرمال زمان تولد، سابقه هیچ گونه خانواده فامیلیال هیستوری ما در واقع در رابطه با دیابت نداشته باشن، هیچ آوتکام بد بارداری، هیچ سابقه بد بارداری تو بارداری قبلیشون نداشته باشن. اینا میگن موارد کم خطر که معمولا کسی داخل اینا قرار نمیگیره و اینها نیازی نیست که به صورت روتین قندشون چک بشه. ما بقیه افراد میشن خطر متوسط، یعنی نه این کم خطرها و نه اون پرخطرها، که اینها در هفته 24 تا 28 در واقع برشون غربالگری دیابت بارداری رو انجام میدن. چارت قند ازشون میگیریم که روزانه قند ناشتا 2 ساعت بعد صبحانه، بعد نهار و بعد شام رو چک میکنن. آنچه که ما انتظار داریم داشته باشن قند ناشتا زیر 92 داشته باشن، 2 ساعت بعد غذای زیر 120 داشته باشن. اگر که توی این رنج قرار میگیرن با رژیم اینا رو درمانشون رو ادامه میدیم. اگر که اینطور نیست نیاز به درمان خواهند داشت.
تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه راز تندرستی. امید که لحظات خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه با استاب رو خواهید چونید.
باست ها، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. We'll be right back.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، این برنامه به حوادث مربوط به ماه رمضان سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1398 هجری قمری اشاره دارد. از شما دعوت میکنید تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. همون طوری که گفته، ماه مبارک رمضان سال 1357 هجری شمسی فرصت بی‌نظیر برای سخنرانان مذهبی بود تا جنایات و فساد رژیم پهلوی را افشا و اهداف انقلاب اسلامی را برای مردم تبیین کنند. چند روز قبل از آغاز این ماه، مردم اصفهان به دلیل دستگیری آیت الله طاهری امام جمعه این شهر دست به تظاهرات و تعطیل مغازه ها زدن و این اعتراضات خشونت آمیز تا ماه مبارک رمضان نیز ادامه یافت. مردم در اطراف منزل آیت الله خادمی، یکی از علمای برجسته و انقلابی شهر، تحصن کرده بودند و این محل کانون سخنرانی ها و شعارهای انقلابی و بخش از اعلامیه های ضد رژیم شاهنشاهی شده بود. در آخرین شب این تحصن گسترده، زمانی که مردم به خانه هایشان باز می گشتند، با نیروهای مجهز و آماده نظامی روبرو شدند. آنها برهمانه به سوی مردم گلوله شلیک می کردند و مردم نیز به تظاهرات و تخریب مظاهر حکومت و مشروب فروشی ها پرداختند. این تظاهرات مردمی فردای آن شب گسترده تر ادامه یافت تا جایی که ارتش مجبور به دخالت و سرکوب مردم شد. حکومت خونریز پهلوی که احتمال تشدید اعتراضات خشم‌آلود مردم اصفهان را میداد، در 20 مرداد ماه سال 1357 اولین حکومت نظامی را در این شهر مقاوم و قهرمان برقرار کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر انقلاب اسلامی، که از هر فرصت برای افشای چهره پلید حکومت پهلوی استفاده می کرد، در پیام خود در مورد کشتار مردم اصفهان نوشت: تا حکومت این دودمان ستم پیشه برقرار است، فاجعه به دنبال فاجعه و مصیبت پشت سر مصائب و حادثه به دنبال حوادث عظیم ادامه خواهد داشت. یک هفته بعد از واقعه اصفهان، در روز 28 مرداد سال 1357، فاجعه در آبادان از شهرهای جنوب غربی ایران اتفاق افتاد که همه را شوکه کرد. حدود 700 نفر در یک سینما مشغول به تماشای فیلم بودند. ناگاه خود را در محاصره شعله آتش دیدند. درها قفل شده بودند و راه برای فرار نبود تا هنگامی که آتش نشان با تأخیر به محل حادثه برسد و آتش را خاموش کند 377 مرد و زن و کودک به شکل فجیع جان داده بودند و بقیه دچار سوختگی شده بودند. پیدا بود که رژیم محمد رضا پهلوی قصد داشت این حادثه را به انقلابیان که با انگیزه اعتقادات دینی قیام کرده بودند نسبت دهد. او یک روز قبل از این رویداد هولناک در مصاحبه گفته بود: من از فاجعه بزرگی که ارتجاع سیاه برای ایجاد وحشت بزرگ در این مملکت به وجود می آورد می ترسم. منظوری وی از ارتجاع سیاه حضرت امام خمینی و پیروانشان بودند. اما مردم که از شقاوت و قساوت رژیم آگاه بودند، خیلی زود به این تصویر نوجوان مردانه رژیم غیر انسانی و جنایت پیشه پهلوی پی بردند. مجالس اعضاداری متعددی در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که عمدتاً به خشونت کشیده شد و مردم شهر آبادان تا چندین روز دست به تظاهرات خشم‌آلود ضد رژیم شاهنشاهی زده بودند. حضرت امام خمینی در پیام خود منشأ فاجعه آتش‌سوزی سینما در آبادان و کشتار مردم در دیگر شهرها را یکی دانستند و بعد این ترتیب رژیم را عامل این جنایت دانستند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
خوب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. تنها کنار من شبهای دوست، با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. یک شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا. جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری قلب شکستم را، قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار امشب بر دامانت سر بگذار. شب آرام بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده، دیوار بی کسی اشتیاق تو دیران نگاه من شبهای دوست با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها ماندم تنها
که دست شما رو باز میذاره که خلاقیت به خرج بدید. اونجاست دیگه اصطلاحاً میگه شما چند مرد حلاجید. و عموماً آدمی که اهل کتابه، کتاب میخونه، مطالعه میکنه، راحت‌تر شاید بتونه دست و پنجه نرم بکنه با این قصه رو بیاره بازگوش بکنه.
بگین که این علاقه‌مندی شما از کجا اومده؟
راستش رو بخواید قصه خانی شاید بهتر بگم. قصه خانی رو خب کلا خانش متن من
بچه‌ها قصه رو گفته بودین؟
جسد گریخته خیلی آره من کلا خانش متن رو همیشه